دست جوانی از خطه کرمان پای در میدان نبرد گذاشت که طی 40 سال با بهره‌گیری از ایمان، شجاعت، هوشمندی و تیزبینی خود به گونه‌ای در مسیر کمال پیش رفت که سرانجام سکه تأسیس یک مکتب به نام او توسط رهبر معظم انقلاب زده شد. مکتب سلیمانی امروز مکتب بزرگی است که می‌تواند هر یک از جوانان این سرزمین را به سلیمانی دیگری تبدیل کند. اما به راستی یک انسان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا مکتب ساز شود؟ سوالی که آقای دکتر احمد دستمالچیان از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که الان روی خط برنامه هستن قرار به اون پاسخ بدن. آقای دکتر دستمالچیان سلام بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر لطفا برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید که شهید سلیمانی چه شاخصها و ویژگی‌هایی داشتند که مکتب ساز شدند و نکته دیگر این که عناصر اساسی که به مکتب سلیمانی قوام میده چه هست؟
شهید قاسم سلیمانی تابع محض فرامین فرمانده خودش بود، یک فرماندهی در تراز بسیار بالا ولی با جان و دل و عقیده و انگیزه و هدفمند پیرو فرامین رهبری بود و نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب از رهبری حرکت نمی کرد، بلکه همیشه سعی داشت که مطیع محض فرامین رهبری باشه و این رمز موفقیت اوست. و نظرم دومی رمز موفقیت بزرگ او خلوص اوست. او در بسیاری از جاها با خلوص نیت و مخلصاً به وجه الله در هر حرکتی شرکت میکرد، چه در عرصه جنگ و چه در عرصه مبارزه با تکفیری های خونریز و خصاب و چه وقتی که زلزله میمد یا سیل میمد، در همه عرصه ها خالصانه حضور داشت. این وجه مخلص بودن شهید سلیمانی باعث شد که اینجوری در میان مردم و در قلبها نفوذ پیدا کنه و همه او را از آن خود بدانند چون او از مردم بود.
بله، سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. انشالله که شهید قاسم سلیمانی در سلگو باشه برای همه ما. متشکرم، خیلی ممنون، خدا حافظ.
گویی سالها اینجا انسانی نمیزیسته، خاک مرده‌ای که بر همه جا پاشیده. تنها دقایقی کافی بود تا نمرود، نگین تمدن آشور، به این شوربختی برسد. این نقشه‌ای بود که داعشی‌ها برای جهان کشیدند، بر روی ایران هم رنگ سیاه پاشیدند. تکفیری ها پشت دروازه ادیان بزرگ با سلاح اجاره ای آمریکایی ها رسیده بود. سال 2011 برای انحراف موج بیداری کشورهای عربی، تحولات در درعای سوریه در باغ سبز خاورمیانه را برایشان باز می کند. داعش، جبهت النصرت، احرار و شام، شاخه هایی از گروه های تروریستی و افراطی مذهبی با اتباع 80 کشور جهان به کاخ ریاست جمهوری اسد رسیدند. میرفت رویای خاورمیانه بزرگ صهیونیست ها با خلافت داعشی ها محقق شود. در سوریه، تنها کشوری که مقابل صدام از ایران دفاع کرد. نگاه اخلاقی در کنار تفکر راهبردی، سردار سلیمانی را در سوریه نیروی مستشاری کرد.
اگر در همسایه ما یک طاعون آمد، یک بلای بزرگ آمد، ما در بعد ملی برای مسئولیت بخشی به سلامت ملتمون چه میکنیم؟
ایران میدانست اگر در سوریه نجنگد، باید در همدان و کرمانشاه منتظر افراطی ها بماند.
عراق کی سقوط میکند؟ او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر و 100 برابر، بعد بیاد تو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی کنه.
سردار ایرانی با احترام به حاکمیت ملی سوری، با تشکیل هسته های بسیج مردمی مقاومت را شکل می دهد، پیشروی را جان می بخشد و پیروزی را محقق می کند.
ما قاسم سلیمانی را یک فرد بسیار توانا، دارای جذبه، ماهر و دارای اعتماد به نفس حرفه‌ای می دیدیم.
الگوی ارتباط میان فردی او، ندید گرفتن سلسله مراتب فرماندهی او و دورنمای راهبردی او کاری کرد که برای همیشه جای پای سید شهدای مقاومت در امنیت منطقه ماند.
ابر مرد شجاع، سردار دلا، قهرمان کشورم، حاج قاسم ما. حیرت یعنی تو، با اصالت یعنی تو، حتی عجزت شده بود کابوس داشتی. اگه قدرت سلیمان تو نگینش بود، تو نگین کشور ماییم و قاسم، تو خنده هات فراموش نمیشی رگس، وسط قلب ما این جاییم و قاسم.
سردار سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس به جایگاهی رسید که آمریکا او را یکی از دشمنان اصلی خود در منطقه غرب آسیا می‌دانست. شهید سلیمانی قدرتمندترین نیروی اجرایی در خاورمیانه بود که مجله آمریکایی نیوزویک ایشان را یک اندیشمند نظامی و فرمانده عالی رتبه دارای توانایی مدیریت استراتژیک فوق‌العاده توصیف کرده بود. ایشان با توجه به تجربیات 8 سال دفاع مقدس و با همکاری گروه‌های مقاومت کشورهای همسایه، شبکه‌ای مؤثر و مطمئن از نیروهای همفکر را در سراسر خاورمیانه ایجاد کرد که در پیشبرد اهداف ایران کمک می‌کرد. در رابطه با این موضوع ارتباط ما برقرار شده با آقای مختار حداد، کارشناس مسائل غرب آسیا که مهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما آقای حداد و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای حداد، نقش مکتب شهید سلیمانی و گفتمان مقاومت در تعمیق و تبیین بصیرت و دشمن شناسی در جامعه اسلامی چطور هست؟
خب در حقیقت مکتب شهید سلیمانی مکتب انسانساز هم بوده، چون متأثر از مکتب اسلام، نهضت عاشورائه و اون حرکتیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کردن. برای همین خب این مکتب انسانهای رو پرورش داد که در مقابل ظلم، زور، استکبار مقاومت کردن و ما نتیجه اون رو میبینیم که این مکتب باعث شد که انسانها رو به سمت آزادی خواهی، به سمت حق خواهی ببره. و یکی از مهمترین نمودهای این مکتب خب مبارزه با صهیونیسم جهانی و استکبار جهانیه که ما امروز شاهد هستیم. خب ما در این نکته هم شاهد بودیم که مکتب شهید سلیمانی افرادی رو پرورش داد که مبارزه کردن با تروریست. تروریست خب تروریستی که در منطقه مشاهده اون بودیم، خب دست پرورده آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بود برای اینکه نظرها رو از مسئله مرکزی جهان اسلام که فلسطین دور کنن. ولی خب مکتب شهید سلیمانی سربازان و مجاهدانی رو که پرورش داد، خب اینها در مقابل این توطئه ایستادگی کردن.
بله، سپاس از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از جناب عالی و شنوندگان محترم و همگی رو به خدا میسپارم.
چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و برگزاری مراسم بزرگداشت مقام این شهید در نقاط مختلف جهان از جمله عراق، تونس و بوسنی نشان دهنده آن است که هر چقدر که از زمان شهادت این فرمانده بزرگ و عظیم سفری می شود، خدماتی که به مردم جهان اسلام ارائه کرد بیش از پیش آشکار می گردد. این در حالی است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی که در مقابل ژنرال شهید حاج قاسم سلیمانی کم آورده و احساس حقارت می کردند، برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عرضگی خود سرانجام تصمیم به حذف فیزیکی این قهرمان بلند مرتبه نمودند و در صبحگاه 13 دی سال 98 ماشین حامل وی و همرزمش ابو مهدی المهندس را با موشک در فرودگاه بغداد عراق مورد هدف قرار داده و به شهادت رساندند. ولی برخلاف محاسبه سران آمریکا، نه تنها سپهبد شهید با این ترور جنایتکارانه حذف نشد، بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای شهادتش به فرهنگ و مکتب همیشه ماندگار تاریخ تبدیل شد. سالگرد این شهید بلند مرتبه فرصتی است برای همه ما که به تأمل و تدبر در ویژگی وی بپردازیم تا براز و سر آسمانی شدن سردار سلیمانی پی ببریم و آن را الگو و درس زندگی خود قرار دهیم. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. خدا نگهدار.
رادیو ایران
دنبالت گشتم من دیوون، سایه به سایه دنبالت کردم اما گم شدی دورت بگم. بارون میبارید چشمم نمیدید، قلبم یه لحظه صدا تو نشنید، به هم میریزه تموم دنیا وقتی تو نیستی. من خیلی تنها، گریم میگیره وقتی که حرفام از یادت میره، یادت میافتم بارون میگیره، جایی نمیرم وای چه دلگیرم، از دنیا سیرم بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم. چشامو بستم خستم و عکسات اینجا تنها نشستم، تو رو ندارم هی بد میارم، دلم گرفته از روزگار. چشامو بستم خستم و عکسات اینجا تنها نشستم، تو رو ندارم هی بد میارم، دلم گرفته از روزگارم. گریم میگیره وقتی که حرفام از یادت میره، یادت میافتم بارون میگیره، جایی نمیرم وای چه دلگیرم، از دنیا سیرم بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب خوب و سودمند دیگه. عزیزان، این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم آقای خیلی پیر با بالهای خیلی بزرگ، اثری از گابریل گارسیا مارکز. گابریل خوزه گارسیا مارکز زاده 1927 در کولومبیا و در گذشته 2014 رمان نویس، روزنامه نگار، ناشر و همینطور فعال سیاسی کولومبیایی بود. ابتدا به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد، ولی به زودی دریافت که روح و روان او تنها با نوشتن و ادبیات که آروم میگیره. در جوانی به حرفه روزنامه نگاری پرداخت و داستانهای کوتاه خودشو منتشر کرد. به شدت تحت تأثیر ویلیام فاکنر، نویسنده امریکایی بود. اون یکی از نویسنده‌های پیشگام سبک ادبی رئالیسم جادویی بود. در سال 1965 شروع به نوشتن رمان 100 سال تنهایی کرد و اون رو در سال 1967 به پایان برد. 100 سال تنهایی به موفقیتی بزرگ دست یافت، به طوری که او در سال 1982 برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبی شد. آخرین اثری که از او منتشر شده کتابی است با عنوان نیامدم که سخنرانی کنم، که 22 سخنرانی او رو که در سراسر جهان 12 اعلام کردند که مارکز به بیماری آلزایمر مبتلا شده. او در سن 87 سالگی در خانه‌اش در مکزیکو سیتی درگذشت. آقای خیلی پیر با بالهای خیلی بزرگ داستانی است از گابریل گارسیا مارکز که ما بین دو رمان 100 سال تنهایی و پاییز پدر سالار نوشته شده. از آثار گارسیا مارکز به خاطر نثر غنی اون در منتقل کردن تخیلات سرشار نویسنده به خواننده ستایش شده. آقای خیلی پیر با بالهای خیلی بزرگ یکی از شناخته شده ترین نمونه های سبک رئالیسم جادویی. داستان درباره الیزندا و پلایو، زن و مرد فقیریه که زندگیشون با سقوط یک مرد پیر بالدار به حیات خونشون به کلی دگرگون میشه. این داستان جزئیات و ویژگی‌های عادی زندگی پلایو و الیزندا رو با عناصری خیالی مثل مرد پرنده و زنی عنکبوتی ترکیب میکنه تا لحنی رو ایجاد کنه که در اون بخشی طبیعی و بخشی خیالی شبیه به قصه های جن و پری با هم در داستان حضور پیدا کنند، به گونه ای که هر دو بخش یکسان و مرکب جلوه کنند. نویسنده در آقای خیلی پیر با بالهای خیلی بزرگ حوادث باور نکردنی رو به شیوهی ساده و بیروح توصیف میکنه و ترکیبی از فانتزی و خیال با زندگی روزمره و عادی همیشگی رو در داستان میبینیم. مرد پیر با بالهای خیلی بزرگ یا همون فرشته به نوعی یک شخصیت قدرتمند و الهام بخشه و همینطور نمادی از ایمان تضعیف شده بشر در قرن 21. این داستان مارکز نقص‌های جامعه رو به تصویر می‌کشه. داستان در وهله اول روی کمبود تفکر و قدرت سنجش در افراد و تزلزل اعتقادات در جامعه امریکای لاتین تمرکز داره. ارزش‌های اخلاقی در جامعه امریکای لاتین به شدت در حال کم رنگ شدنه. سرزمینی که زمانی سرشار از صلح و صفا بود، اکنون به شکلی ترسناک قربانی تغییر و تحولات تازه است. داستان مردی بسیار پیر با بالهای خیلی بزرگ، تفسیری زیبا از فقدان ارزش‌های اجتماعی در دنیای وقوع داستان. در شروع داستان مارکز به این مسئله اشاره داره که شخصیت‌های داستان اهمیتی به وضع فعلیشون نمیدن. به طور مثال در بخشی از متن کتاب اومده: ظهر آنقدر کم نور بود که وقتی پلایو پس از دور ریختن خرچنگ‌ها به خانه برمیگشت، به سختی میتوانست اطراف را ببیند. ضعیف بودن نور، آن هم در ظهر که خورشید در وسط آسمان قرار دارد، با کنایه همراه است. همینطور نبود نور کافی نشانی از نابینایی است و اینکه پلایو نمیتونه حقیقت رو اونجوری که هست ببینه. اهالی اون منطقه با رفتاری که دارن نسبت به جامعه و زندگیشون نابینا شدن. از این رو متوجه بی‌احترامی و رفتارهای اشتباه خودشون با مهمان فرشتشون نمیشن. مارکز نقد سازنده‌ای از نزول ارزش‌ها در جامعه امریکای لاتین ارائه میده که نابینایی مردم نسبت به اخلاق و رفتارشون و نبود حرمت رو دلیل اصلی مشکلات اجتماعی میدونه. مضمون دیگری که در این داستان به چشم میخوره قضاوت‌هایی که در جامعه اتفاق میفته. بسیاری از افراد با برداشت‌های اشتباه خودشون همچون یک نابینا چشمشون رو بر روی واقعیت بستن. این داستان به بهترین نحو این مسئله رو مطرح میکنه. مردم به خاطر وضعیت جسمانی و ظاهر نازیبای پیرمرد بالدار یا همون فرشته در موردش اشتباه قضاوت میکنن و او رو دقلباز میپندارن، چرا که هیچ نشانی از شکوه و جلال فرشتگان در او نمیبینن و مارکز به بهترین شکل قضاوت جامعه رو نسبت به اطرافیان نشون میده. بارزترین مضمون این داستان نبود اعتقاد و باور راسخ در افراد جامعه است. به عقیده مارکز بسیاری از مردم مدعی ایمانن، اما وقتی در مسیر امتحان قرار میگیرن رسوا میشن، چرا که در باورهاشون ثبات ندارن. و در این داستان نویسنده ضعف جامعه رو در اعتقادات مردمش بیان میکنه. گارسیا مارکز در این اثر روایتگر گذار انسان از دوران جهانبینی اسطوره‌ای و عبور از دنیای رازآلوده رویاهاست. بسیاری از منتقدان بر این عقیده‌اند که مرد کهنسال داستان همانا خود مارکزه که پس از شهرت و مقبولیت عام بعد از انتشار صد سال تنهایی در معرض قضاوت مردم و گروه‌های مختلف قرار می‌گیره و به تدریج از یادها میره. و ما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از داستان پیرمردی فرتوت با بالهایی بسیار بزرگ، اثری از گابریل گارسیا مارکز. داستان با بارانی شدید آغاز میشه. پلایو و لیزندا زن و مردی فقیرند که همراه با پسر کوچک خودشون در خانه‌ای متروک زندگی میکنن. پلایو از راه نگهبانی مزاره خانوادش رو اداره میکنه، اما درآمدش بسیار کمه و پاسخگوی نیازهای خانوادش نیست. همیشه بعد از بارش بارانهای شدید حیات خونه پلایو پر از خرچنگ میشه و پلایو و همسرش مجبورن ساعتها در حیات کار کنن و خرچنگها رو بیرون بریزن. فرزند کوچک اونها مدتی است که دچار تب شدید شده و بسیار بد حاله. اونها گمان میکنن شاید برای بوی تعفن خرچنگ هاست که پسرکشون بیمار شده. یک روز هنگامی که پلایو خرچنگ ها رو به بیرون پرتاب کرده بوده و میخواسته به خونه برگرده، ناگهان صدای ناله پیر مردی از پشت حیاط خونه نظرشو جلب میکنه. نزدیک میشه و متوجه میشه صدای یک پیر مرده، اما نه هر پیر مردی. این پیرمرد عجیب یه جفت بال بزرگ هم داره و بسیار شکننده و آسیب پذیر به نظر میرسه. پلایو با عجله نزد همسرش میره و او رو با خودش نزد پیرمرد بالدار میاره. پیرمرد لباسهای ژنده و کهنه‌ای بر تن داره و بیشتر موها و دندونهاش هم ریخته و بالهاش کثیف و آلوده است. پلویو و علیزنده تلاش میکنن که با پیرمرد بالدار صحبت کنن، اما زبانی رو که پیرمرد به اونها پاسخ میده نمیفهمن. این دو تصمیم میگیرن از زن همسایه مثلا باهوش و فاضل خودشون طلب کمک کنن. زن همسایه نگاهی به پیرمرد میندازه و اظهار میکنه که او فرشته مرگه که اومده تا جون فرزندشون رو بگیره، اما به دلیل بالا بودن سنش باران بر او غلبه کرده و از اجرای مأموریت خودش باز مانده. رفته رفته خبر سقوط فرشته در سطح شهر پخش میشه و همه متوجه میشن که فرشته‌ای در خانه پلایو زندگی میکنه. پیرمرد ویژگی‌های فرشته‌ای رو که انتظار میره دارا نیست و پلایو و همسرش او رو داخل مرغدونی کنار مرغ‌ها نگهداری میکنن، چون شکوه و زیبایی فرشتگان رو نداره. اهالی روستا هم با او رفتار خوبی ندارن و به سمتش میوه گندیده و اشیاء بی‌ارزش پرتاب میکنن. نکته مهم قضیه اینجاست که به محض حضور پیرمرد بالدار در خونه پلایو، فرزند بیمارشون به کلی بهبود پیدا کرده و از مرگ رها شده. پلایو و همسرش ته دل این رو از معجزه‌های فرشته میدونن و برای همین او رو از خونه بیرون نمیندازن و در مرغداری جایی براش تدارک میبینن. اطرافیان هر کدوم قضاوتی درباره پیرمرد دارن. زن همسایه مثلا فاضل تصمیم میگیره که فرشته رو با زدن ضربه چماقی به سرش به قتل برسونه. ایده پردازی ها و خلق نظریات گوناگون به وسیله مردم شهر آغاز میشه. ایده میگن فرشته رو شهردار جهان کنیم. ایده میگن باید او رو به مقام ژنرالی 5 ستاره ارتقا بدیم. و ایده میگن باید فرشته تولید مثل کنه و نسلی جدید از مردهای بالدار رو به وجود بیاره. کشیش هم که از حضور فرشته نگرانه میگه شاید او یک ابلیسه که در ظاهر فرشته بالدار ظهور کرده. بالاخره از تمام کشور برای دیدن فرشته میان و در این بین الیزندا به ذهنش خطور میکنه که در قبال ملاقات با فرشته مردم باید پول پرداخت کنن. کم کم مردم از دور دست ها میان و معتقدن که فرشته میتونه بیماری ها و آلام اونها رو علاج کنه. پیرمرد بالدار از بیمهری و تحقیر و آزار و اذیتی که مردم به او روا می‌دارن غمگینه. حتی آدم‌ها پیرمرد رو با آهن داغ می‌سوزونن تا ببینن که آیا زنده است یا نه. پلایو و الیزندا از کسب و کاری که راه انداختن بسیار ثروتمند شدن و خونه جدید و بزرگ با لباس‌های گران قیمت خریدن و پلایو به کار پرورش خرگوش مشغول شده. وجود فرشته برای این دو مثل یک بلیت بخت بوده. با این همه ثروت اما همچنان فرشته رو در مرغدونی کثیف نگهداری میکنن. در این میان تنها فرزند خردسال پلایو و الیزندا با فرشته مهربونه و به اون نزدیک میشه. مرغدانی قدیمی کم کم فرو میریزه و پلایو و الیزندا به اجبار او رو داخل خونه میارن. حضور او در گوشه گوشه خونه باعث اذیت اونها میشه. کم کم فرشته نحیف میشه و پرهاش میریزه. زن و مرد از اینکه پیرمرد در حال مردن احساس ترس میکنن، اما ماجرا به گونه دیگر رقم میخوره. با پایان زمستان و سرما پیرمرد بهبود پیدا میکنه و پرهای جدیدی روی بالها شروع به رشد کردن میکنن. او با زبانی که هیچ کس نمیفهمه مدام آواز میخونه و سرانجام روزی پرواز میکنه و از خانه پلایو دور و دورتر میشه و به نقطه‌ای کوچک بر فراز دریا و آسمان تبدیل میشه. زمانی که الیزندا رفتن فرشته رو تماشا میکنه، در اون لحظه فرشته دیگه نقطه مزاحمی در زندگی او نیست، بلکه در افق دریا به نقطه درخشان تبدیل شده. پیرمرد بالدار وظیفه خودش رو به خوبی انجام داده و با شکیبایی مصائب رو تاب آورده، اما اینک باید به آسمون برگرده تا شاید زمانی دیگر به صورت نقطه خیالی در دور دست باز آفریده شود. سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه تا پایان این برنامه تالار آینه و با معرفی کتاب آقای خیلی پیر با بالهای خیلی بزرگ همراه ما بودید. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یادتون.